بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف و یا رحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أراضيك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قبل از ورود به مباحث فقهی و تفسیریمون، دو تا مطلب رو عنوان مباحث مقدماتی عرض بکنیم و ان بعد از اون وارد مبحث فقهیمون بشیم. مطلب اول این که خدا رو شکر میکنیم، الحمدلله به لطف خدا توفیق شد درک ضیافت الهی رو داشته باشیم و این سفره با برکت مهمانی الهی رو برای یک بار دیگه بچشیم. یکی از مهمترین خاصیت های درک ماه مبارک رمضان این است که اون تقویت روح و اراده ای که حاصل این تمرین ضیافت الهی هست برای انسان حفظ بشه. خیلی نکته مهمی، نشه که خدای نکرده ماه رمضان رو در ماه رمضان دفن بکنیم. عنایت داشته باشید چی عرض میکنم، تکرار میکنم، دقت بفرمایید. نشه که خدای نکرده ماه رمضان رو در ماه رمضان دفنش بکنیم، یعنی هرچی بود با حلول ماه شوال تموم بشه و فصل جدید و متفاوتی رو آغاز بکنیم. نه، این نیست، سزاوار نیست. ماه رمضان مخصوصا شبهای قدرش برای مؤمن تولد جدیده. اون چی که عاقلانه هست و سزاوار است این است که این تولد جدید رو بچسمیم، این با ما معیت و همراهی داشته باشه. اولیاء الهی که به قله های کمال دست پیدا کردن، در واقع رمز موفقیتشون همین بوده. بعد از هر ماه مبارک رمضانی گام جدیدی رو با مسیر جدید طی کردن و این سبب شد که دیگه درجا نزدن. واقعا از خودمون سوال بکنیم، این همه سال از عمر ما رفت، دقت بفرمایید، این همه سال از عمر ما رفت، درجا زدیم یا پیش رفتیم؟ پیشروی علامت میخواد، پیشروی اثبات میخواد. اگه ادعا اینه که پیشروی کردیم، علائمش کو؟ اگر این علائم نیست، نفسمون رو متهم بکنیم به درجا زدن. ریشه اصلی درجا زدن هم همینه که ماه رمضان ما در همون ماه مدفون واقع شد. شلا که اینطوری نباشه، شلا که خدا چشم عبرت بین عنایت بکنه از اون نور ماه رمضان،
از اون قدرت روح، قدرت فزاینده روح و ارادهی که در این ماه به لطف خدا روزه انسان میشه، انسان همینو بچسبه و همه مسئول رو ادامه بده. حالا دوستانی هم که موفق به تبلیغ شدن، که خوش به حالشون، که خوش به حالشون، حالا تبلیغ در حد حدی فرقی نداره، مهم ابلاغ احکام الهی به تشنگان معرفته، این مهمه. حالا برای یه بچه‌ای بوده باشه، برای مقطع سنی پایین بوده باشه، گاهی اینا شاید پیش امام زمان بهتر خریده بشه. اگر کسی موفق به تبلیغ بود که خوش به حالش، لابد به این نتیجه رسیده که موفقیت در تبلیغ حاصل ساختن و تهذیب ما قبل از تبلیغ. من پایین منبر چه کردم که بالای منبر میخوام نفس داشته باشه؟ به هر مقدار که قبل از منبر خودمو ساخته باشم و در تهذیبم زحمت کشیده باشم، رو منبر یعنی موقع ارشاد نفس دارم. بله خودم رو اذیت کردم، خودم رو معطل کردم. فلذا اینم باز برمیگرده به همون سوغاتی ماه مبارک رمضان، تقویت روح و اراده. انشاءالله خدا کمکمون بکنه، خدا کمکمون بکنه که در هر موقعیتی که هستیم بتونیم این وظیفمون رو انجام بدیم. عزیزان من، ما به عنوان طلبه هممون وظیفه تبلیغ دین رو داریم، چه این امام رو سر باشه چه نباشه. به هر شکلی که از دستمون بر بیاد وظیفه ابلاغ احکام الهی رو داریم. به هر شکل عرض میکنم، گاد تبلیغ چهره به چهره ای که با دو تا جوان و نوجوان پیش امام زمان خریده میشه، تو منبرهایی که 2000 نفر پای اون منبر نشستن، شاید او اثر حاصل نشه. عرضم اینه، مقصودم اینه که از تبلیغهای چهره به چهره، تبلیغهای کوتاه مدت، تبلیغهای لحظه‌ای در چند ثانیه از اینا نگذاریم. گاهی چند ثانیه مسیر عمر یه انسان رو تغییر میده، گاهی مسیر یک نسل رو اصلاح میکنه. تو با چند ثانیه کسی رو ارشاد میکنی که اون شخص گلوگاه یک خانواده بوده، گلوگاه یک خانواده بوده. چند ثانیه حرف تو، چند ثانیه لبخند تو، یا چند ثانیه اخم تو فرقی نداره، باید به جا باشه، باید به جا باشه. چند ثانیه حرکت تبلیغی تو شخصی رو میسازه که او شخص گلوگاه هدایت یک نسله. علی یه حال اولین مطلب بنده همینه که از ماه رمضان عبور نکنه، ماه رمضان رو در ماه رمضان دفن نکرده باشه، ماه رمضان رو همراه داشته باشیم تا ماه رمضان بعدی. ایشان این مطلب هم. یا صاحب است. مطلب دوم، خدا رو شکر میکنیم، الحمدلله بالاخره بشارت های الهی، حمایت های امام زمانی در پشتوانگی از این ملت و مردم بالاخره به مراحل جدیش داره میرسه و حرکت سپاه پاسداران در شب گذشته یه حرکتی که ما امیدواریم به لطف خدا گامی برای ظهور بوده باشه، گام جدی اونه، یه گام مؤثر. هرچند اینا فعلا یک سیلی بیشتر به حساب نمیاد، ولی خب کار بالاخره از همینجا آغاز میشه. خیلی جای بشارت داره، خیلی جای شکرگزاری داره. البته ما با سجده شکر داشته باشیم، خدا رو شکر بکنیم، خوشحالم هستیم، لکن یک خطاب به مسئولین، و اون این که یادمون نره که اهل بیت به ما آموزش دادن دشمن دشمنه، و دشمن کارش دشمنیه. خیلی واسه مراقب بود، به ما یاد دادن که دشمن رو در هیچ مقطعی دست کم نگیریم، در هیچ مقطعی، حتی تا آخرین نفس، یک نفس مونده و آخرش هم اونو دست کم نگیریم. تاریخ پر از عبرت هایی است که در دم آخر نتیجه برعکس شده. مؤمن باید خیلی هوشیار باشه. توصیه ما به مسئولین عزیز و محترمون اینه که هیچ وقت دشمنی دشمن رو نادیده نگیرن، هیچ وقت دشمن رو در لحظات آخرم ناچیز نگیرن و تا از محلال نهایی قاطع از قوت و قدرت خودشون کوتاه نیان. بالاخره شک نیست که ما تو میدان جنگیم، یعنی در میدان جنگ بودیم، نگه از دیشب افتاده باشیم، یه میدان جنگ بوده. دشمنی هم که هستی خودش رو رو به نابودی ببینه، شکل دشمنیش عوض میشه. خیلی واسه مراقب بود که این عرصه خدا نکرده چرخش متفاوتی پیدا نکنه و این ثمرات شیرین در یه جبهه دیگری. و بالاخره نمیتونیم ادعا بکنیم که علم غیب داریم و همه طرح دشمن کف دست ما هست. منظورم این که اخذ به احتیاط روش عاقلانه واقعا شرط پیروزیه. شالا خدا توفیق بده که این توصیه ها را مخصوصا مسئولین ما جدی مد نظر داشته باشن که این شادی و شادکامی شب و گذشته برسه به اون مرحله قطعی و نهایی خودش، که ما امیدواریم در اون لحظه است که گامه های جدی ظهور برداشته شده و امیدی این رو داریم که طعم و مزه حکومت جهانی مهدوی رو بچشیم انشاءالله. یه صلواتی من رو بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب با توجه به این که تقریبا یک 40 روزی اگر اشتباه نکنم بین مباحث ما فاصله شد، چون هم قبل از ماه رمضان تعطیلاتی داشتیم و هم بعد از اون چند روزی فاصله شد، شاید حدود 40 روزی شده باشه که بین مباحث فاصله شده. به صورت طبیعی مباحث از ذهن رفقا تقریبا کمرنگ شده. ما هم آخرین جلساتی که قبل از ماه رمضان خدمتون بودیم، چون در اثنا و وسط مباحث بودیم، به ناچار مجبور به مرور و یادآوری هستیم تا انشالله بتونیم یه رشته ارتباطی و اتصالی رو به مباحث قبلی پیدا بکنیم و بعد از اون مباحث رو ادامه بدیم. اگر خاطرتون باشه در بحث فقه ما آخرین مبحثی که به دست گرفتیم از اینجا شروع شد که گاهی از اوقات ارحام یک مؤمن کافر در میان یا فاسق در میان. حالا در فسق که متاسفانه زیاد هست و تحققش چیز سختی هم نیست، مؤمن ارحامی رو داشته باشه که فاسق باشه. اینکه حکم ارتباط با ارحام فاسق چیه ما جداگانه بحث میکنیم از ارتباط با ارحامی که کافر هستن، یعنی اینا دو فضای بحث مستقل دارن. هرچند عنوان کلی بحثمون ارتباط و صله رحم با ارحام کافر و فاسق است، ولی چون لحن روایات متفاوت از هم هست، ما هم اینا رو جداگانه انشالله مورد بحث قرار میدیم. فلذا ابتدا از ارحام کافر بحث رو شروع کردیم. حکم صله رحم با ارحامی که کافرن، پدر کافره، مادر کافر، برادر کافره، با اینا چجوری رفتار بکنیم؟ آیا حکم وجوب صله رحم نسبت به اینا هست یا نیست؟ ممکنه کسی سوال بکنه خود چطور میشه یه مؤمن در دل خانواده کافر، اصلا چی میشه که پدر کافر در بیاد؟ این عجیب نیست، به انهای مختلف قابل تحقق و تصور داره. یه نحوه متداولش اینه که یه شخصی از این دل خانواده های کافر مستبصر میشه، بعد از استبصار مکلف به این مباحث میشه، و کم لهم من نظیر، و کم لهم من نظیر. در موارد متعدد که از یک خانواده یک جوان مستبصر شد، خب پدرش هنوز مسیحی مونده، مادرش هنوز مسیحی مونده، پدرش هنوز یهودی مونده، مادر هنوز یهودیه، فقط این یه نفر مستبصر شده، فقط شیعه شده. خب حالا که شیعه شده اومده مثلا در شهر قم هم زندگی میکنه، تکلیف این مؤمن شیعه با پدر کافر یا کتابیش یا مادر کذایش چیه؟ با اونو باسته که کلن ارتباط رو قطع بکنه، برای همیشه این رگ رو قطع بکنه یا نه؟ اسلام توصیه کرده در این حال که پدر و مادر تو ملحدن، کافرن، مشرکن یا اهل کتابن یا هر چی دیگه که هستن، تو حق نداری ارتباط تو با اونا قطع بکنی. پس گاهی اینطوری تصور میشه که این مؤمن این مسئله براش پیش میاد که حکم ارتباطش با ارحام کافر چه. گاهی هم برعکس میشه، یعنی در یه خانواده مؤمن متدین پدر مسجدی، مادر مسجدی، انقلابی، به دور باشه معاذالله، معاذالله یا صاحب زمان، امان از این فضاهای مجازی و رفقهای نابو و بعض از مشکلات دیگه که زمیمش میشه. جوان رو از دل یه خانواده متدین انقلابی بیرون میکشن، جذب اونور آب میشه، جذب کشورهای اروپایی میشه، جذب سیاستهای کذایی میشه و رسمن مرتد میشه، رسمن، و کم لهم من نظیر. از این ور متاسفانه نمونه داره. خب حالا حکم صله رحم اینها با اون چیه؟ یعنی این پدری که مؤمنه با پسرش که مرتد شده چیکار بکنه؟ هر چند وقت یه بار که میخواد برگرده بیاد ایران، خونه اینو راش بده یا نده؟ یا چند وقت یه بار بره اون آمریکا بهش سر بزنه نزنه؟ بالاخره مسئله، مسئله جدی محل ابتلاه. علی حال آخرین بحثی که ما از قبل از ماه مبارک رمضان شروع کرده بودیم عنوانش این بود، حکم صله رحم با ارحامی که کافرن یا فاسقن، که تصویر مسئله تا اینجا به این صورت بود. ما در تحقیق فقهی اول بحثمون از اینجا شروع شد، داریم مرور میکنیم، ما عرض میکنم چون تقریبا 40 روز فاصله شده، قاعدتا مباس از ذهن رفقا کمرنگ شده، یه یاداوری بکنیم که شلو مباس تداعی بشه و بعد به ادامه بحثمون بپردازیم. در گام اول ما خدمت آقایان عرض کردیم اگر ما باشیم و عمومات برخی از ادله و روایات، مثل که حضرت فرمود صلوا ارحامکم، اگه بخوایم اخذ به این طیف از روایات و عمومات بکنیم، اینا مطلق هیچ قیدی از فسق و کفر و امثال ذلک توش نیامده. بعد فرمود صلوا ارحامکم، یعنی ارحامکم، هر کی که هست، فرضا کافر، فاسق، مشرک، همه رو در بر میگیره. لکن ما که نمیتونیم فقط به یه طیف از روایات چشممون رو ببندیم. فقیه ذوالعینین است، فقیه بصیره که به همه اطراف مسئله دقت میکنه. غیر از این اومد ما کنارش آیات و روایات ادله دیگه‌ای داریم که با صناعت فقهی مسیر بحث ما رو عوض میکنه، مثل اون آیاتی که بین کافر حربی و غیر حربی فرق میذاره و در خصوص کافر حربی خیلی تند و شدید برخورد میکنه، در خصوص کافر حربی تند و شدید برخورد میکنه. فلذا ما هم
اصلا شکل بحثمون رو اگر خاطرتون باشه به دو بخش تقسیم کردیم، حکم صله رحم با کفار حربی، حکم صله رحم با کفار غیر حربی. در بخش اول که ارحام حربی هستن، به برخی از آیات که استشهاد کردیم دیدیم آیات در اینجا اصلا جای تعارف نذاشته، فرموده کسی که حاد الله و رسوله هست، کسی که با خدا دشمنی داره، کسی که با پیغمبر خدا دشمنی داره، اینجا جای تعارف نیست. حق تعارف و حتی سلام کردن با اینها رو ندارید. چند نمونهش رو خدمتون عرض کنیم که مرور بکنیم. نمونه اول در سوره مبارکه مجادله آیه 22 می فرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. میفرماد ای پیغمبر ما، تو نمییابی قومی رو که این قوم، این طایفه مؤمن باشن به خدا، مؤمن باشن به روز قیامت، در حالی که این قوم مؤمن بخوان مودت و محبت داشته باشن، دوستی داشته باشن با کی؟ با کسی که حاد الله، دشمنی با خدا داره، با کسی که حاد رسوله، دشمنی با پیغمبرش داره. اونه که دشمنی با خدا و پیغمبر دارن اینجا خط قرمزه. مؤمن به الله و مؤمن به قیامت با این دشمنان خدا و دشمنان پیغمبر دست دوستی نمیده. جالب آیه اینجاست که فرماید هر چند که اینایی که دشمنی با خدا و پیغمبر دارن بخوان از فرزندانشون بوده باشه، بخوان از برادرانشون بوده باشه، یا حتی پدرش بوده باشه، یا از عشیره او بوده باشه، فرقی نداره، پدرت باشه، مادرت باشه، برادر و خواهرت بوده باشه، اگه دشمنی با خدا داشته باشه جای محبت و دوستی معنا نداره. خب این یک نمونه که تکلیف ما رو روشن کرده. اگر اینایی که رحم هستن و کافر شدن یا کافر بودن دشمنی هم دارن، دیگه جای صله رحم نسبت به اینا باقی نمیمونه. اگه در حال حرب، اون حربش هم به هر شکلی که باشه ها، دقت داشته باشید، اینم نکته دقیقیه. حرب چه البته ببینید همین قضیه اسرائیل که قبل از ورود در بس اشاره کردم، این معنیش نیست که دشمنی ما با اسرائیل از دیشب آغاز شده. ما همیشه با اسرائیل دشمن بودیم، اینا همیشه دشمن ما بودن، دشمنی بین ما و اسرائیل همیشگی بوده. شکل دشمنی از شب گذشته متفاوت شده، ولی این به معنای آغاز دشمنی نیست. این حواستون جمع بکنید، اینجا همین در روایت در این آیه قرآن خودمتون میگه حاد الله، ملاک دشمنی با خداست. اگر این کفار اهل دشمنی هستن، به هر شکل در هر جبههی که دارن دشمنی میکنن، در اینجا دیگه معنای صله رحم باقی نمیماند. آقای سمیعی، ما خیلی میخواستیم تحمل بکنیم، ولی بندگان خدا بهشون بگید اتاق خالی هست، اگر زحمتی نیست اتاقای خالی تشریف ببرن. چرا؟ اونم عرض کردیم خدمت آقایون، این جلسه آخر خدمت شما نبودیم، آیه بعد اتفاقا همینه. خب غرض این که این آیات به روشنی تسلیم میکنه ملاک عدم صله رحم و عدم مودت و ارتباط دشمنیه. حالا این دشمنی در هر جبههی که بوده باشه، ولو که از آبا بوده باشد، از ابنا بوده باشد، از عشیره بوده باشد. این یه نمونه. نمونه دوم همین آیه است که آیه باقری هم اشاره کردن که قبلا عرض کردیم در سوره مبارکه ممتحنه همون آیه اولش، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. اونه که دشمن من هستن و دشمن شما مؤمنان هستن، اینها رو دوست نگیرید، اینه باشن ارتباط نداشته باشید، دیگه معنی سلره اینجا وجود ندارد. علیه حال این آیات که دو نمونش رو قبلا خدمتون عرض کردیم تصریح دارد که اگر کفار اهل حرب باشند، در عداوت و دشمنی بوده باشند، در عداوت و دشمنی بوده باشند، دیگه وقعی و وجهی برای مراوده و محبت و ارتباط با اینها باقی نمیمونه. یه نکته شو دقت بکنید، از اتفاقی نکته دقیقیه، این دشمنی باز مظهر داشته باشه. ممکنه بعضی بگن خب آقا اینا که کافر خود دشمن هستن دیگه. خب بله دشمن هستن، ولی تا به مرحله ظهور و بروز نرسه این حکم پیاده نمیشه. ولی اون کسی که کافره، ملحده، مشرکه، با علم و عمد داره این چیزای ما رو انکار میکنه، خب قهرن دشمنی داره. لیکن ملاک این حکم در این آیات اون مرتبه اظهار دقت داشته باشید. فلذا اگر بین فقها این بحث به وجود اومده که این کافر حربیه یا غیر حربیه، جهتش همین، اون مرتبه اظهار مهمه. اگر این حرب، این عداوت به مرتبه اظهار برسه، به منصه ظهور برسه، حالا در هر عرصه که باشه، مش دیگه مهم نیست، ما تأکید میکنیم، چه عرصه مثلا فرهنگی باشه، چه عرصه نظامی باشه، اسرائیل تا قبل از این به صورت نظامی با ما ورود نداشت، این جرأتشو نداشت، بالاخره یه غلطی کرد، دیشب هم سیلیشو خورد، ولی معنیش این نبود که تا قبل از این در حال عداوت و حرب نبود، نه واقعا با ما در حال عداوت و حرب بوده، لکن شکلش و اون طرح برنامه‌اش متفاوت بوده. اینجا میخوام همین نکته رو عرض بکنیم، ملاک ما در این کفار حربی اونجاست که حرب ظهور و بروز داشته باشه، حالا در چه عرصه‌ای اونش مهم نیست، فرقی ندارد. و اما در کنار این آیات، آیات دیگه‌ای داریم که بدون قید حرب به ما توصیه میکنه با اینا ارتباط نداشته باشید. اینا رو چیکار بکنیم؟ مثل آیه 51 از سوره مبارکه مائده، اینا رو قبلا خوندیم، رفعا یادداشتن کردن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانهم منکم فانهم منهم. میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، حق ندارید دست دوستی با یهود و نصارا داشته باشید. بعد میفرماید بعضهم اولیاء بعض، گول نخورید، اینا با هم هستن، اگه پیش شما هم حرفای میزنن اینا در خفا و در نهان و واقع اینا با هم هستن. بعد به صورت مطلق میفرماد و من یتولهم منکم، هر یک از شما که با اینا دست دوستی بده، فانه منهم، قطعا و بدون شک اینم جز همونا خواهد بود. بعد تهدید میکنه ان الله لا یهدی القوم الظالمین، کسایی هم که دست دوستی با اینها بدن، اینا جز ظالمین هستن و خدا ظالمین رو هدایت نمیکنه. ببین تو این آیه قیدی از عداوت و حرب و ظهور و بروز دشمنی نداره، به صورت مطلق میفرماد با اینها حق ارتباط ندارید. یا در سوره مبارکه توبه آیه 23 هم به همین صورت بود که دیگه لازم نیست اون آیه رو قبلا خوندیم، لازم نیست تکرار بکنیم. قرضی که در این آیات دسته دوم به صورت مطلق ما رو منع میکنه و نهی میکنه که با کفار مودت و دوستی نداشته باشیم. خب بین این دو دسته از آیات تکلیف ما چیه؟ ما چی کار بکنیم؟ عرض کردیم راه حل چیه؟ حمل مطلق بر مقید میکنیم.
این آیات مطلقه، اون آیات مقیده، طبق قانون مطلق رو حمل بر مقید میکنیم، این آیات دسته دوم رو حمل بر اون آیات مقید دسته اول میکنیم. میگیم مقصود از این آیات دسته دوم هم همون آیات دسته اول، همون قیدیست که در آیات قبلی صحبتش بود. فلذا طبق این قیدی که در اون آیات اومده ما موظفیم که حکم کنیم این عدم ارتباط و عدم مودت با کفار زمانی است که عداوت و دشمنی اینها ظهور و بروز پیدا کرده باشد. بعد از این آیات رسیدیم یه سری از روایات، اگر خاطرتون باشه در روایات هم باز به همین مسئله پرداخته شده که لسان روایات یه قدری متفاوته. اولین نمونش صیحه محمد ابن قیس بود از امام باقر که ایشون، یعنی امام باقر علیه السلام، در یه حدیث سلسله الذهب از آبایش از اجدادش نقل کردن تا اینکه رسید به امیر المؤمنین علیه السلام. و امیر المؤمنین هم در یه روایت داره نسبتا طولانی، کار به اینجا میرسه که مطلبی رو از پیغمبر نقل میکنن. این اصل حرف به فرمایشات پیغمبر میرسه که پیغمبر فرمودند من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤاخین کافرا. هر کسی که به خدا ایمان داره، هر کسی که به روز قیامت اعتقاد پیدا کرده، لا یؤاخین کافرا، با چه تأکیدهایی داره مطلب رو بنکنه، هرگز و هرگز با کافری اخوت و برادری و مودت و محبت و ارتباط نداشته باشد. ولا یخالطن فاجرا، با فاجر هم همینطور، آدم فاجر و فاسق رو نباید باشه ارتباط گرفت. و من آخا کافرن او خالط فاجرن کان فاجرن کافرا، هر کسی که با کافر اخوت و برادری داشته باشه، هر کسی که با شخص فاجر نشست و برخاست داشته باشه، آخرش کار به همه جا کشیده میشه که یا سر از فسخ و فجور در میاره، خودشم یه آدم فاسق و فاجر میشه، این که سر از کفر و شرک در میآورد. این روایت میخواد بیان بکنه که اخوت و برادری و محبت و ارتباط و صله رحم با کافر و فاجر ممنوعه. این روایت. روایت بعدی موثقه مسعد ابن صدقه بود از امام باقر، از امام صادق علیه السلام، که در اون روایت از امام باقر نقل کردن، حضرت فرمود لا تسلم علی الیهود ولا علی النصارى ولا علی المجوس الی آخر. حضرت نهی میکنه که به چند طایفه شما حتی سلام کردن ندارید. خب یه طایفه از اینها همین یهود و نصارا و اهل کتاب و مشرکین هستن. خب این روایات به صورت مطلق داره به ما دستور میده که با اینا ارتباط نداشته باشید و ما رو از ارتباط با اینها نهی و منع میکنه. وقتی مطلق اومده دیگه برادر و خواهر و عرض به خدمت شما حرفا نمیشناسه. بنابراین طبق این روایات ما حق نداریم که با یهود و نصارا و کافرین ها ارتباط داشته باشیم. البته آخرین جنبندی که عرض بکنم و حالا دیگه ظاهرا به ادامه بحث نمیرسیم، باید بحث تفسیرمون هم شروع بکنیم انشاءالله. من میخواستم روایت جدید رو هم امروز اضافه بکنم که دیگه توفیقی نیست. در جنبندی نهایی که جلسه قبل از ماه مبارک رمضان هم عرض کرده بودیم اینه که میفرمان مقصود از این روایات اولا همون یهود و نصارای حربی است که در حال حرب ما با ما هستند. و غیر از این که اینا هم که میفرماد لا تسلم علی الیهود، باز اینا هم حمله به یهود و نصارای غیر از ارحام می شوند. دقیق بفرمایید اون خاصیت صناعت فقهی و فرمول های فقهی همینجا خودشو نشون میده. چون ما باز همه روایات رو با هم ببینیم، نمیشه وقتی به این روایات فقط همین روایات رو ببینیم و بر اساس همین روایت حکم کنیم، باقی روایت که قبلا داشتیم اونا رو بذاریم کنار. نه، به این فقه و فقاهت نمیگن. وقتی در اون روایات عرض به خدمتشون توصیه کرده که با ارحامتون ارتباط رو داشته باشید، بعد حالا بعض از جا قید خورده که حربی باشه یا نباشه، بعض از جا دیگه قید خورده که مثلا رحم باشه یا نباشه، جمع بین همه این روایت نتیجه رو به همین جا منتهی میکنه که اولا مهمه که اینها از ارحام باشن یا نباشن. فلذا این دست از روایت رو ما هم میکنیم به ارحام، به یهود و نصارای غیر رحم، و همینطور مهمه که آیا در حال حرب بوده باشن یا نبوده باشن. این بخشی از مطالبی بود که جلسات قبل از ماه رمضان گفتیم و الان هم الحمدلله مرور کردیم. عرض میکنم من قصد داشتم ادامه بدم، تکمیل روایت رو بگم که دیگه توفیق نشد، انشالله ادامهش رو دیگه فردا خدمت آقایون عرض میکنیم. ما دیگه فردا این بحث رو مرور نمیکنیم، امروز هم که مجبورم به مرور شدم که واقعا جا داشت مرور بکنیم. یعنی من اگه مباحث رو مرور نمی کردم بلا فاصله ادامه روایات رو می خوندم، قهرن رفقا هاجواج بودن که اصلا بحث سر چی بود، ما داشتیم مثلا از چی صحبت می کردیم. کاغات حالا انشالله که اینجا اتفاق نیفتاده، بعض از آقایون وقتی درسشون فاصله میشه میگه درس فلانی شرکت میکنه، میگه بله، میگه موضوع بحثش چیه، یعنی واقعا از عنوان اصلی بحث طرف یادش میره، کاغات اصلا از اینکه فقه بود یا اصول بود یادش رفته. این اشکالات اینطوری پیش میاد. حالا انشالله که توی جمع از اشکالات نداشته باشیم، ولی میطلبید که این مرور رو بکنیم که رفقا یادشون بیاد بالاخره سیر فضای بحث ما به چه صورت بود. چرا نه، اصلا شما اصل بحث رو خلق کردید، چون ما در صله رحم داریم صحبت میکنیم. حالا اجازه بدید ما اصلا اصل بحث ما صله رحم، ما که نرفتیم با اونا رابطه قوم خشی داشته باشیم، صله رحم داشته باشیم، اون ارتباطات دیگه قانون خاص خودش رو داره که انشالله خدا توفیق بده اگه انشالله شرطه شد در مجال خودش بحث خواهیم. خب انشاءالله ادامه بحث ما همینه که ما از اون جلسات قبل هم عرض کردیم ما کلن کفار رو به دو بخش حربی و غیر حربی تقسیم کردیم. دقیقا سیر بحث ما به همین صورتی که ما اینا رو اینجا یادداشت کرده بودیم بگیم دیگه نرسیدیم. دیگه اجازه بدید به بحث تفسیر ما. بله بله اشکال نداره، حالا به عنوان زنگ تفریح صلوات بفرستید.